با آرزوی تن سالم و دل خوش برای شما عزیزان، برنامه زروان را تقدیم محضر مبارکتان میکنیم که برنامه صحی و بهداشتی و کوشش میکنه که با مباحث مختلف و با دادن اطلاعات به شما عزیزان کمک بکنه برای حفظ سلامتیتان.
بارش رحمت الهی باریدن گرفته، لحظه ها لحظه های اجابت است. لحظه های ادعونی استجب لکم، لحظه هایی که نوای ربنا ربنا در آسمان اجابت بلند شده. و مؤذن فرا می خواندمان به سوی نور. به سوی روشنی. به سوی ضیافت الهی.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز می کنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر، در خدمت شما هستیم مثل هر روز با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی زروان. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و امیدواریم که انشاءالله روز خوبی پیش رویتان باشه. در ادامه بحث در ارتباط با ماه مبارک رمضان و تأثیراتی که روزداری بر سردردها و متقابلن سردردها بر روزداری میتونه داشته باشه، امروز هم در خدمت دکتر مالی جناب دکتر سید مسعود نبوی متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب هستیم. در جلسه گذشته ما در خدمت های دکتر بودیم در رابطه با سردردها، انواع سردردها که تقریبا یک بخش کثیری از مردم در جهان با این مشکل روبرو هستند صحبت کردند. آقای دکتر مفصلا در مورد سردردهای اولیه و ثانویه صحبت کردند و شرایطی افراد، علائم و نشانه های این سردردها و تفاوت هایشان از یکدیگر را بیان کردند. در مورد ضرورت انجام بعضی اقدامات پاراکلینیکی، گرافی ها و تست های مختلف برای سردردها صحبت شد. راجع به شایع ترین سردرد یعنی سردردهای عصبی و به خصوص میگرن هم توضیحات خوبی داده شد، به خصوص که سردردهای میگرنی گاهی خفیف و متوسط و گاهی هم بسیار شدید و مختل کننده زندگی و کار و فعالیت افراد میشه. خب در ارتباط معلومات مناسبی داده شد و یکی از مواردی هم که آقای دکتر روش بسیار تاکید کرد ای که هر سردردی باید علت و دلیلش مشخص شود و تشخیص داده شود و گفته شد که حتما باید سردردهای طولانی و کهنه شده و مزمن علتش تشخیص داده شود، چون ممکنه که گاهی علتهای جدی و مهمی مطرح باشند و باید به موقع اقدامات معالجوی برای اینا صورت بگیره. به هر حال مشکل سردردها و شرایط روزداری را امروز با دکتر سید مسعود نبوی متخصص امراض عقلی عصبی دنبال میکنیم. ما را همراهی بفرمایید. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
با نام و یاد خدای بزرگ منم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران خوب و شنوندگان خوب رادیو.
مجددا تشکر و سپاس های دکتر از این که فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمت شما باشیم و صحبت های خوب شما را بشنویم. در جلسه گذشته ما در خدمت شما بودیم و مفصلا شما در مورد سردردها و علائم و فاکتورهای مؤثر بر سردردها صحبت کردین. البته قرار بود و قرار هم هست که ما در ایام ماه مبارک رمضان در مورد سردردها و معضلات و مشکلات آدمهای با سردرد در ماه رمضان گفتگو بکنیم که جلسه قبل بنابر ضرورت مفصل به خود سردردها و آشنایی شنوندگان با عوامل خطر و علائم پرداخته شد. امروز آقای دکتر به عنوان اولین سوال ای که حالا ما متوجه شدیم که سردردهای شایع و آزاردهنده در زندگی ما بیشتر بر روش و زندگی ما یا همون لایف استایل ما بستگی داره، حالا با توجه به تغییرات سبک زندگی ما در ماه رمضان بعضیا میگن که ما با روزه گرفتن سردرد میشیم، یا اونایی که میگن از قبل سردرد داریم و تاکید دارن که با گرسنگی و روزه گرفتن شرایطشان بدتر میشه، شما به این افراد ای دکتر چه توصیه هایی دارین؟
ببینید به دو دسته تقسیم کنیم. اول یه کسی که خب حالت معمولی معمولا سردرد نداره ولی زمینه سردرد میگرنی رو داره. افرادی که گاهی اوقات اصلا میگن ما سردرد نداریم ولی بعضی وقتا خسته میشیم یه کمی سردرد میگیریم، یا میریم یه جای آلوده هوا سردرد میگیریم، یا یه ذره خسته میشیم یا یه ذره گرسنمون میشه سردرد میگیریم، ولی کلا سردرد ندارن، میگن سالی 4 بار اینجوری میشیم یا ماهی 2 ماه 3 ماه یه دفعه. اینا زمینه میگرن رو دارن و با عواملی که از آستانه تشدید و تحریک میگرنشون میگذره در واقع سردردشون شروع میشه.
بله.
خب اینا وقتی وارد ماه مبارک رمضان میشن که حالا باید تبریک هم بگیم به خاطر فرارسیدن این ماه، نکتهش اینه که معمولا خب با فستینگ یا ناشتایی خیلی طولانی یا گرسنگی طولانی که سال روزی که در واقع ساعاتی که ما روزه میگیریم یه تایمی خیلی طولانی هست، اینا ممکنه اوایل خصوصا دچار سردرد بشن ولی بعد از اینکه بدنشون آداپته میشه با این وضعیت و سازگار میشه ممکنه دیگه سردرد نگیرن.
بله.
بعضی از مواقع به اینا میگیم اگر شما تجربهش رو کردی میتونی یه 2-3 روز اول، 4-5 روز اول ماه مبارک بعد از اینکه سحری رو خوردی قبل از اذان یه مسکن بخوری، گاهی اوقات پیشگیری میکنه به این شکل. بنابراین این از این دسته ای که معمولا کنترلن، بنابراین منع روزه ندارن، به هر حال آداپته میشن و سازگار میشن، مشکل نداره، خودشون هم تجربه کردن یه هفته که میگذره دیگه سردرد ندارن.
بله.
بعضی وقتا وقتی که افطار رو میخورن سردرد میشن، وقتی غذا وارد بدنشون میشه، تغییرات قند خون از یک ناشتایی طولانی به یک هایپرگلایسمیک استیت یا وضعیت افزایش قند خون در خون، قند در خون ممکنه دچار سردرد بشن. اینم خب یه مسکنی چند روز اول بخورن معمولا خوب میشن و مشکلی ندارن. گروه دوم گروهی هستن که قبلا میگیرن دارن و حسابی در تحت درمان بودند و اینا داروها رو میگیرن. این گروه دوم گروهی هستن که کنترلن، یعنی سردرد ندارن، الان داروشون هم دارن میخورن. اگه وضعیت داروشون طوری هست که بتونن با سحری و افطاری در واقع این داروها رو بخورن و کنترل هم هستن، شبیه گروه اول میشن.
بله،
یعنی زیاد مشکل ندارن. حد اکثر این که چند بار سحری در واقع مسکن رو یا یک داروی ضد میگرن مثل تریپتان در واقع در 4-5 روز اول بعد از سحری، بعد از خوردن سحری بخورن و بعد از اون، یا حالا بعد موقع افطار اگر سردرد میشن بخورن و بعد یواش یواش بدنشون سازگار میشه و آداپته میشن. یه نکته که خیلی مهمه، نوع غذا هم هست، یعنی نوع غذاها رو هم دقت بکنن در ماه مبارک، چون همینطور که فرمودین لایف استایل یه ذره عوض میشه، نوع غذاها و اغذیه هم که میخوریم یه کمی تغییر، که اونم دقت بکنن مواد غذایی نخورن که باعث تشدید میگرنشون میشده.
بله،
چون توی آخه ماه رمضان آدم که طولانی گشنش میشه و اینا یه ولعهای خاصی هم پیدا میکنه، هی دوست داره یه چیزی که مثلا قبلا نمیخورده یا دوست داشته بخوره هی بخوره، خصوصا اون اوایل این حالت رو به آدم دست میده. باید دقت بکنن که اون غذاهایی که ممکنه باعث تشدیدش میشه، تشدید سردردشون میشه، نخورن.
بله،
گروه سوم کسایی هستن که اینها میگرنی های هستن یا حالا هر سردرد دیگه شبیه میگرن، که اینا کنترل نیستن. اگر کنترل نباشن ما توصیه میکنیم روزه رو نگیرن. یعنی گروه سوم، البته گروه زیادی هم نیستن ها. مثلا فرد میاد مراجعه میکنه میگه من الان همش هر روز سردرد دارم. قبلا دارو میخوردی؟ نه. لایف استایل رعایت میکردی؟ نه. الان هم رسیدیم به ماه مبارک رمضان، میگم نه الان تو نگیر، برای اینکه خب خیلی به هم میریزه، از کار و زندگی میفته، کاملا مختل میشه. خب به این در واقع روزه همیشه مثل چیز میمونه، حج میمونه، باید استطاعت گرفتن روزه رو فرد بیماری داشته باشه که کنترل نباشه و مشکلات ایجاد کنه و مجبور بشه که داروهای متعددی بخوره، طبیعتا روزه بهش واجب نمیشه.
بله،
بنابراین این گروه سوم که خوشبختانه گروه اندکی هستند، بهتره که روزه نگیرن، اول سردردشون کنترل بشه و بعد حالا در سالهای بعد یا اگه در ادامه ماه مبارک روزشون رو بگیرن.
ممنون های دکتر از توضیحات و توصیه های مفید و ارزشمند شما. بعضی افراد که سردرد دارن حالتی رو تجربه میکنن که در زمان سردرد دچار دلبدی و خیلی کردن یا تهوع و استفراغ میشن و قسمی هم هست دکتر که تا استفراغ نکنن و خیلی نکنن بهتر نمیشن. البته خب این احساس خودشان هست. در این مورد هم با ما معلومات بدین که این مشکل چطور است.
خب این میتونه یک علامت میگرن باشه. مریضای میگرنی دچار تهوع و بعضا استفراغ میشن. معمولا هم این پدیده در پیک سردرد اتفاق میفته.
بله،
یعنی وقتی که سردرد به اوج خودش رسید اتفاق میفته و بعد سردرد کم میشه. علت در واقع کاهش سردرد استفراغ نیست، چون در پیک سردرد در حد اکثر شدت سردرد تهوع و استفراغ اتفاق میفته و بعد از اون به طور طبیعی سردرد کم میشه، احساس میکنن که باید حتما استفراغ کنن تا سردرد. ولی چون سردرد و استفراغ دارن، سردرد با اهمیتیه، باید حتما بررسی شده باشن ایشون.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر نبوی تا همینجا داشته باشید. استراحت کوتاهی با دکتر میتیم، برمیگردیم باز هم ادامه صحبتشون رو خواهیم شنید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
سردرد دردی نادر نیست که تا به حال به سراغ کسی نیومده باشه. اما اگر سردرد شما به خاطر خستگی‌های روزمره نیست، حتماً باید علتش را بدونین و برای دونستن این علت و درمانش لازمه که به پزشک متخصص مراجعه کنین. اما گاهی اوقات پیش میاد که ما اصلا دچار سردردهای شایع نیستیم، به خاطر همین خستگی‌ها شاید باشه.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. سردرد بیماری بسیار شایعه. همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی میکنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. ارگانهای حساسی در اطراف سر و مغز هستن، گوشا، چشم، دندونها، سینوسا، بینی، گلو، حنجره و مخاط اطراف دهان و تمام این قسمت‌های حساس و مهم پیرامونی هم بخشی از عواملی هستند که میتونن به سردرد شبیه باشن یا سردرد رو تشدید کنن و یا اون رو به اشتباه به سمت یک درد ناراحت کننده و خطرناک بکشونن. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگان‌های اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستند و میگرن‌های عصبی، سردردهای تنشی، سردردهای مرتبط با استرس عموماً به طور عمده عوامل مهم این دردها هستند. ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک یا نگران کننده مثل تومورهای مغزی، مثل التهاب های داخل مغز، مننژیت، عفونت ها و یا بیماری های عروق اطراف جمجمه. بنابراین این که چه سردردی مهم هستش و جدی هستش حتما باید به پزشک مراجعه کنن، خصوصا پزشکان مغز و اعصاب، برای تشخیص و برای جدا کردن سردردهای خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع استفراغ های شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامت هایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش. سردرد های ناشی از استرس ممکنه خیلی شدید باشن. شدت درد الزاماً به معنی بد بودنش نیست. معمولاً سالها طول می‌کشن و عموماً به طور متناوب در رفت و برگشت هستن. بیمار ازش خیلی اذیت میشه، ولی عامل خطرناکی پشتش نیست که این هم حتماً احتیاج داره که پیش از اینکه فرد در موردش تصمیم بگیره حتماً به پزشک مراجعه کرده باشه. علت مهم دیگه میگرن هستش. باز میگرن عموماً، نه حتماً همیشه ولی عموماً با تغییرات ساختمانی مثل تومور یا مثل عوارض خطرناک همراه نیستش. میگرن عموما به دردی گفته میشه که حالت راجعه داره، برمیگرده، تکرار میشه و یه حملاتی رو داره. و میگرن ها هم باز برخلاف تصور رایج عموما درمانهای قابل قبولی دارن. درمانهای میگرن یا درمانهای سردردهای مزمن درمانهای طولانی مدتی هستن و در طی چند ماه یا یکی دو سال ادامه پیدا میکنن، میتونن به بهبود زندگی و شرایط بیمار و رهاییش از اون اثرات و اذیت‌ها بسیار کمک بکنن. و اصولا درمان هر نوع سردردی رو به پزشک بسپارن، حتما برای تشخیص بین سردردها با علل مهم و علت غیر مهم یا عواملی که خطرناک نیستن باز این قضاوت رو به پزشکشون واگذار کنن. در مورد نشانه هایی که باید اون رو جدی بگیرن، هرگاه درگیری در یکی از عملکردهای سیستم عصبی رو مواجه شدن، مثل دوبینی، مثل اختلال در حس یا حرکت نیمه بدن یا بخشی از اعصاب صورتی یا بخشی از دید، حتما به پزشک مراجعه بکنن و اینجور سردردها رو جدیتر بگیرن. و در مورد سردردهای طولانی که این نشانه ها رو ندارند، باز هم اکتفا نکنند به خوردن مسکنهای طولانی، حتما بررسی های لازم را انجام بدن و به پزشکشون حتما مراجعه داشته باشن.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از شما که امروز هم با ما همراه هستید و تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر بهنام منصوری. در بخش اول برنامه امروز ضربان دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی نکات مهم و ارزشمندی را در رابطه با چگونگی شرایط روزه گرفتن برای کسایی که سردرد دارن بیان کردن و اونا را به سه گروه تقسیم کردن: افراد معمولی که ممکنه سردرد بگیرن در روزهای اول ماه رمضان که آی دکتر گفتن هیچ مشکلی ندارن و بعد از 3-4 روز روزه گرفتن بدن و سیستم جسمشان آداپته میشه و عادت میکنن. گروه دوم کسایی که از قبل سردرد داشتن و با دارو و دوا کنترل بودن، در ماه رمضان هم اگه دوای سردردشان برای دو وعده افطار و سحر تنظیم بکنن و با مصرف دواها به صورت منظم و کنترل غذاها و پرهیز از خوراکی های تحریک کننده سردرد حالت کنترل داشته باشن، خب باز مشکلی ندارن. و اگر هم چند روز اول مشکل داشته باشن، بعد از 3-4 روز معمولا بدن عادت میکنه و میتونن روزه بگیرن با دوا و کنترل رژیم غذایی و سایر اقدامات. و گروه سوم اونایی هستند که سردردهای غیر قابل کنترل دارن و باید چندین نوبت دوا بخورن، که خب این بحثی داره که به هر حال در ماه رمضان دچار مشکل خواهند شد و باید اقداماتی را انجام بدن. خب آقای دکتر، یکی از سوالات مطرح شده برای شما با توجه به تخصص شما در زمینه امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب راجع به مریض های پارکینسون هست یا بیماری لغوه که افراد بخشی از بدن، سر یا دست ها یا پاها یا کل بدن بدون اختیار لرزه و تکان داره و این لرزش و تکان زندگی و کار و فعالیت اونا رو مختل کرده و لازم هست که مرتب هم دوا و دارو بخورن. اینا شرایطشان از نظر علمی در ماه رمضان و برای روزه گرفتن چطور هست؟ چون این سوال از ما پرسیده شده و یکی از مریض ها پیام داده که من با این مریضی که سردرد هم دارم، از این که روزه نگیرم احساس گناه میکنم. نظر شما چی هست دکتر؟
نکته خیلی مهمی اشاره کردن، من احساس گناه میکنم. ببینید، من یه نکته کلی بگم، اگر کسی بیماری مزمنی داره، کنترل نیست، نیازمند این هست که به طور مکرر تحت درمان باشه، مثل پارکینسون که داروهاشون خیلی زیاده و متعدده و به فواصل نزدیک در روز باید خورده بشه، طبیعتاً طبق فتاوی که وجود داره روزه برشون واجب نیست.
بله.
نگران نباشن، یعنی درمان خود فرد و عملکرد زندگی خود فرد طبیعتاً خیلی مهمتره. در مورد پارکینسون این اتفاق میفته. مریضای پارکینسونی به هیچ وجه نباید بدنشون بیاب بشه، خشک بشه، گرمازده بشن. داروهاشون هم به فواصل 2-3 ساعته معمولا باید خورده بشه. اینکه سردردم دارن احتمال داره که میگرن هم از قبل داشتن که در واقع با این پارکینسون هم عجین شده. به نظر من خب طبیعتا نباید روزه بگیرن با این وضعیتی که دارن.
خب آقای دکتر نبوی، بازم تشکر از توضیحات خوب و مفید شما. در پایان اگر نکته و توصیه‌ای دارین برای بررسی و تشخیص سردردها که چه نکته و موضوعی را شنوندگان ما برای سردردهایشان مورد توجه و دقت قرار بدن، اگر توضیحی داره ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر که بشنویم.
اینو بگم که همه بیمارانی که سردرد دارن چه حاد و چه مزمن نیاز به تصویربرداری از مغز دارن.
بله.
یه زمانی خب این دسترسی ها کم بود، مشکلات داشتیم، همه رو نمی گرفتیم عکس، ولی الان توصیه میشه که تمام بیمارانی که دچار سردرد هستن خصوصا برای افتراق نوع اولی و ثانویه باید تصویر برداری بکنن.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. من اکثر اوقات صدای قلب خودم رو نمیشنوم. شما چطور؟ میدونم الان این نکته رو گفتم و این جمله رو گفتم شما هم دارین دقت میکنین که صدای قلبتون رو میشنوین یا نه. ممکنه اکثر شما صدای قلبتون رو، صدایی که همیشه منظم و مرتب و آهسته و پیوسته داره میتپه رو نشنوین. ما زمانی صدای قلب خودمون رو میشنویم که قلبمون دچار مشکل شده باشه و این ریتم به هم ریخته باشه. قلب ما همون چیزیه که با تپش‌هاش ما را زنده و امیدوار نگه می‌داره. اما اگر این تپش‌ها اونقدر واضح باشه که ما صداشون رو بشنویم، باید بترسیم و حتما از خودمون بپرسیم که آیا قلب من مشکلی داره؟
به نام خدا. یکی از مشکلات رایج بیماران قلبی احساس تپش قلب است. امروز در مورد تپش قلب صحبت می‌کنیم. خود قلب یه عضوی است که تپشش رو از هفته چهارم حاملگی شروع می‌کنه و تا پایان زندگی با ما هست. راجع به قلب همه مردم اطلاعات خوبی دارن، هم از نظر عاطفی، هم از نظر احساسی، هم از نظر آناتومی، اما شاید یه اطلاعاتی رو ما میدیم به اونها اضافه بشه که قلب یک عضوی است که با همه کوچکی که داره، یعنی وزنی کمتر از نیم کیلوگرم در بدن که حالا ممکن 70 80 یا بیشتر کیلوگرم وزنش باشه، اما نقش فوق العاده حیاتی داره. بدون قلب هیچ عضوی نمیتونه حیاتش ادامه بده و در همه جای دنیا هنوز هم توقف قلب با مرگ مساوی تلقی میشه. وقتی قلب به ایسته دیگه مرگ اونجا حادث شده و همه امید اینه که قلب بزنه. وقتی قلب میزنه یعنی حیات هست و معمولا اکثر برنامه‌های سلامتی هم با ضربان و تپش قلب همراهه. اینجا در مورد تپش قلب صحبت میکنیم که از هفته چهارم حاملگی قلب شروع به تپش میکنه. هنوز جنین بسیار بسیار کوچکه ولی سلولهای ضربان ساز کارشون شروع میکنن. معمولا قلب به طور طبیعی کمتر از هر یک ثانیه یک تپش داره. اگه ثانیه تپش داشته باشه میشه 60 در دقیقه. اگر هر ثانیه دو تا تپش بکنه میشه 120 در دقیقه. بنابراین در کسری از ثانیه ما یه تپش قلب داریم. حالا اگر این یه دون از این تپش ها رو در واقع حس بکنه، ممکن شخص احساس کنه که چیزی تو قفسه سینه‌اش خالی شد، احساس میکنه که یه ضربان از قلبش نزد. بنابراین افرادی که احساس تپش قلب میکنن ممکنه که نگرانی های در مورد قلبشون براشون ایجاد بکنه. تعریف تپش قلب این میشه که اگر فردی احساس بکنه که ضربان قلبش متوجه میشه و این آزارش میده، این تپش قلبه. چون از کردیم فقط تپش قلبی که از این ویژگی خاص برخورداره. افرادی با کمی هیجان احساس تپش قلب میکنن، ممکنه از این احساسشون هم راضی باشن، خوشایند باشه براشون، یا در ورزش چهار تپش قلب میشن، اونا بیمارگونه نیست. تپش قلب یه چیزیست غیر قابل انتظار که شخص انتظار نداره الان احساس کنه ضربان قلبشو، یا صدای ضربان تو گوشش میشنوه و این آزارش میده. در این صورت بایستی به پزشک مراجعه بکنه و این میتونه نشانه ای از یک بیماری قلبی بسیار جدی یا یه چیز بسیار ساده باشه. طیفش رو خیلی وسیع هستش. اما به هر حال معمولا کسی که تپش قلب داره حالا بعد از اینکه پزشک شرح حال میگیره و نحوه و تپش رو، زمان بروزش رو و علائمی که برای شخص ایجاد میکنه میپرسه، یه معاینه میکنه، یه نوار قلب میگیرن. ممکنه تو نوار قلب تشخیص داده بشه، ببینیم که چه اتفاقی داره میفته تو نوار قلب. این مشکلات طیف از کردم طیف وسیع داره. گاهی موقع یک ضربان تندی هست در قلب که میبینیم که ضربان قلب از حالت عادیش ناگهان بیشتر شده، فراتر از 100 تا رفته، تا 100 تا در یک فرد بالغ ضربان میتونه طبیعی تلقی بشه. و اگه این ضربان ها خیلی زیاد باشه که میره به سمت درمان ضربان های بالای قلب. گاهی موقع مشکل تو کم بودن ضربان قلب، یعنی ضربان قلب فرد کمتر از 60 است، مثلا زیر 50، زیر 40، 30، که اینها میتونه که شخص چون ضربان قلبش کم میشه بازم احساس تپش میکنه، چون قلب توقف میکنه 2 ثانیه، بعد هر 2 ثانیه یه بار میزنه، در این زمان حجم زیادی از خون میخواد از خودش خارج بکنه، بنابراین احساس تپش قلب میکنه. در اینجا برای شخص معمولا ممکنه که اگر با نوار قلب لازم بدونن یک باتری موقت رو قلبش بذارن، و اگر لازم باشه یه باتری دائمی رو براشون میذارن که معمولا این باتری ها یک عمر میانگین حدود 10 سالی داره و به راحتی هم قابل تعویضه.
نکته آخر این هست که اگر هر نامنظمی در ریتم و تپش‌های قلبتون احساس کردین، اولین گام اینه که به پزشک متخصص مراجعه کنین.
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر سید مسعود نبوی که صحبت‌های خوبشون را در برنامه امروز و برنامه گذشته ضربان شنیدید. تشکر از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
خب انشاءالله که شما عزیزان سالم باشین و به گفته جناب حافظ شیرازی تنتان به ناز طبیبان نیازمند نباشه، مخصوصا در این روزهای آغازین سال جدید که بالاخره رفت آمدها بیشتر هست، شاید هم مسافرت ها بیشتر باشه، شما دوستان عزیز بالاخره قصد سفر داشته باشین به جای مختلف افغانستان و سلامتی خیلی مهم است و انشالله که با سلامتی از سال جدید، از بهار زیبا و از این روزهای خوش سال لذت ببرین. خب اتفاقا برنامه بعدی ما هم یک ارتباطی داره به صحبتهایی که بنده داشتم و مربوط هست به رفت و آمد و گشت و گذر و سیر و چکر و سفر، و اتفاقا نامش هم هست سفر و چکر. برنامه سفر و چکر را تقدیمتان میکنیم که زمانش حدوداً 15 دقیقه است. امیدوارستیم بشنوین و لذت ببرین.
سفر و چکر. کاری از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس. سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. دوستان، هم سفران، فرا رسیدن نوروز باستانی و آغاز سال خورشیدی 1403 و نیز شروع فصل بهار را از طرف خودم و تهیه کننده و نویسنده برنامه آقای نصیر مجاب و صدا بردار برنامه خانم نوری و نیز گزارشگرانمان به یک یکتان تبریک میگیم. امید که سال خوب و پرباری را پیش رو داشته باشید.
نوروزتان مبارک، نوروز دوستان نازنین.
نوروز یک مناسبت زیبا و مشترک بین کشورهای افغانستان، ایران و تاجیکستان و کشورهای اطراف است، تا هند و پاکستان و عراق و آذربایجان و نیز قلمرو بزرگ زبان فارسی. نوروز یادآور پیشینه مشترک بین ساکنان این ساحه بزرگ است و حتی حالا که موج مهاجرت های مختلف در دنیا روی داده، باز نوروز می تواند پیوند دلها باشد بین مسافران و مهاجرانی که از زادگاه نوروزی خود دور هستند. همراهان عزیز سفر و چکر، اولین برنامه و اولین سفر خود را در سال 1403 تقدیمتان میکنیم. در سالهای گذشته، پارسال و پرارسال، سفرهایی داشتیم به ولایات مختلف افغانستان. با ولسوالی‌های مختلف ولایات سفر کردیم و با مردمان و باشندگان مناطق آشنا شدیم. هر هفته 3 برنامه، هر ماه 12 برنامه و هر سال نزدیک 150 برنامه سفر و چکر به شما تقدیم شد که از ابتدا که با این برنامه در خدمتتان بوده ایم، این 340مین برنامه هست که تقدیمتان میشه و هنوز هم این سلسله ادامه خواهد داشت.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
شناخت دقیق تر یک سرزمین و مردمانش فرصت‌های بسیار بیشتر می‌خواهد. خیلی از ناگفته‌های ولایات باقی مانده. مسائل و موضوعات زیادی توسط خود شما به دست ما رسیده که درباره داشته‌ها و یا رسوم منطقه‌ای تان هست. بحث ظرفیت‌ها و استعدادهای طبیعی و انسانی مناطق هم از دیگر مسائلی است که می‌تواند ما را در شناخت هرچه بهتر سرزمین زیبای افغانستان کمک کند. و صد البته در این گشت و گذار به نکات و صحنه‌های جالب و جذاب زیادی خواهیم رسید تا در پهلوی سفرهای خود چکرهای دلکشی را هم داشته باشیم. پس امسال هم تلاش داریم که سفر و چکرهای مفید دیگری را با همین رویکرد برایتان تقدیم کنیم. لطفاً یار و همراه ما باشید.
چشمان مرا با بلخ زیبا ببره، دستان مرا لمس بابا ببره.
نوروز در افغانستان با نام شهر مزار شریف و روضه سخی گره خورده. اگرچه در دیگر ولایات و شهرها هم به اشکال مختلف از نوروز تجلیل می شده است، اما حال و هوای گل سرخ مزار چیز دیگری است. گرچه با آمدن طالبان وضعیت فرق کرده.
روضه شریف که از 4 دروازه داره، شهر غرب شمال جنوب، از 4 دروازه فکر کنم رفت آمد آمست و 4 دروازه داره که ما آمدیم فکر کنم اینجا دروازه است، شاید باز باشه. و نام خدا جمع و جوش و بیربار مردم بیشتر است که مردم از این طرف زیادتر می آین. از رفتن که در اون طرف آمدن بیشتر است. دلیلش این است که اطمان اونجا شهر و بازار است و مردم به خاطر آمادگی نوروز و لوازم و ضروریاتی را که ضرورت دارن حتما آمدن و خریداری میکنن. یک چیز که من متوجه شدم ای است که بسیار نزدیک چهارایی بسیار خوب دارم شهر مزار شریف، که از یک چهارایی تا دیگه چهارایی فکر کنم 100 متر هم نخواد فاصله باشه و در بسیار فاصله کمتر چهارایی است که یکی به دیگه وصل هستن و جاده های بسیار خوب داره که از هر طرف مردم میتونه رفت آمد بکنه.
نوروز امسال نوروزی متفاوت با همیشه. محدودیت های رسمی علیه مراسم نوروز.
هرچند طالبان برگزاری جشن نوروز را غیر اسلامی عنوان کردند و به مردم توصیه نمودند که در این مراسم اشتراک نکنند، اما مردم بر پیشواز از سال خورشیدی این روز را در ولایت های مختلف تجلیل کردند. در میان افغان هایی که این روز را تجلیل کردند، زنان انگشت شمار نیز دیده می شوند.
تغییر زیاد کرده، چون سالهای گذشته جشن نوروز بسیار پررنگ بود، اما امسال به خاطر که شرایط وطن ما مساعد نیست، بسیار مردم به خاطر جان خودان از خانه ها بیرون نمیشن، اما در گذشته مردم استقبال زیادتر میکردن.
نیلاب یکی از اشتراک کنندگان جشن نوروز محدودیت های موجود را مانع برگزاری پررنگ این مراسم می داند.
ما به خاطر پرچم می آییم، به خاطر که پرچم را بالا می کنند. سال نو به خاطر از این مردم بیرون برای که سرسبزی را لغت کنند. دیگه یک سال خوش و خوب داشته باشند. سابق بودک ایجاب بودک و قایده بودک. فعالیتان زیاد بود. خوشحالی ها زیاد بود، دیگه بسیار بر مراحت تمام می شد.
شماری از باشندگان کابل می گویند که ترس و هراس موجود سبب شده که مردم به گونه پررنگ همونند سالهای گذشته در این مراسم اشتراک نکنند.
ما دوباره می خواهیم مثل طبیعت واریم، دوباره پوش کنیم و بیرق اسلام همیش بلند است و بلند نگه می داریم و یکی با خواندن آیات قرآن، با دعا نیایش، ما میخواهیم سال خدا بخیر شروع کنیم.
سالهای گذشته ای جمع را که شما میبینین فعلا دیگه هیچ از فکر کنین. بسیار مردم میامدن، تجمعات زیاد بود، ولی فعلا متاسفانه که کمرنگتر شده. خب بازم خداوند توفیق به تمه گیره که بیشتر بیاین و تجلیل کنن. حالا این دامنا پر بود، حالا سعی کنین شما هیچ کس نیست اینجا.
آگاهان مسائل اجتماعی و فرهنگی به این باورند که تجلیل از نوروز خلاف دین اسلام نیست و این روز نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای دیگر اسلامی نیز تجلیل می شود.
روز سرسبزی طبیعت، روز دگرگونی فصل، فصل زمستان و بهار هست و خود این یک نوع شکرگزاری هست.
جشن نوروز و میله نوروز یک قدمت بیش از 2000 سال داره. در حوزه جغرافیایی نوروز کشورهای مثل افغانستان، تاجیکستان، ایران، پاکستان، ترکیه و خیلی از کشورهایی که در حقیقت نوروز را سال نو خودشان می‌دانند، برگزاری جشن نوروز در حقیقت تجلیل از دوباره شدن طبیعت است.
در سالهای گذشته جشن نوروز به گونه گسترده و پررنگ در ولایت‌های مختلف و مخصوصاً در ولایت بلخ با حضور مقامات دولتی و مهمانان خارجی از کشورهای همسایه افغانستان برگزار می‌شد.
فکر می‌کنند که نوروز و نوروز باستان و ارزش‌های تاریخی ملی افغانستان و روزهای مذهبی، روزهای ملی در افغانستان و خلاصه تمام آثار و آبدات تاریخی افغانستان، ارزش تاریخی افغانستان و گذشته افغانستان یک چیز خلاف اساسات دین مبین اسلام است.
یک ده 15 روزی که در سال نو میموندد، فروشات خوب بودد، کاروبار بود، همون جوانان بودم اینجا، زورشان نمزاتی میبردد. ولی میبینین که سر کل این مردم همیت یک روزی بیکاری، بیپیسگی، قیمتی در موج خود رسیده دیگه. تا روز ما که نمیجا هستیم و تو مردم صحیح نمیخرن.
بازارا جمع جوش میبین، بازارا نیست دیگه. یاد 2300 مونده دیگه، نه دیگه 2300 مونده. سالای قبل خوب بود.
این جشن باستانی از سوی سازمان فرهنگی سازمان ملل نیز به عنوان یک جشن جهانی به رسمیت شناخته شده است.
ما روز نوروز
در 20 سال پسین دولت افغانستان با برنامه‌های بزرگ از نوروز تجلیل می‌کرد. آیا واقعا نوروز اهانت به اسلام است طوری که طالبان مدعی‌اند؟ بسیاری ها به این باورند که این گروه با استفاده از نام اسلام در تلاش نابود کردن فرهنگ، هنر، آیین باستانی و تمدن کشور است.
باز تاریخ ما خبر ندارند، چون اونا بخش از ما نیستند و تاریخ و فرهنگ ما مردم آشنایی ندارند. اونا نمیدانند که آثار تاریخی و جشن‌های باستانی ما با چی شور و شف از طرف مردم در جغرافیای مختلفش استقبال میشه و تجلیل میشه. ما امیدوار هستیم طالبان اگر نمیتونن برای شکوفایی یک فرهنگ کار کنن، پس بهتر است برای از بین بردنش هم اینا کار را انجام ندن.
دوستان و همسفران گرامی، روز دوم نوروز است و سفری باستانی و تاریخی به نوروز در افغانستان داشتیم و از حال و هوای مردم در نوروز تحت حاکمیت طالبان هم گفتیم. فرصت ما به پایان رسیده. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
خب ساعت 9 تقریبا 40 دقیقه است و ما همچنان از نشرات صبحگاهی رادیو دری در دومین روز از سال 1403 هجری شمسی در خدمت شما هستیم. بازم آرزو میکنیم که سال بر شما به خوبی آغاز شده باشه و به خوبی هم به پایان برسه. در سال گذشته کل دنیا شاهد اتفاقات زیادی بود و از جمله افغانستان هم اتفاقات و حوادث زیادی را از سر گذراند که همکاران ما در قالب برنامه به نام افغانستان در آینه سال نگاهی دارند به اتفاقای سالی گذشت در افغانستان و ببینیم که چه حوادث، چه گفتنی ها، چه اتفاقایی را گلچین و گزین کردن همکاران ما و تقدیم شما عزیزان میکنند. با هم برنامه را که افغانستان در آینه سال نام داره مشنویم.
افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، دومین روز از سال نو را خدمت همه شما شنوندگان عزیز تبریک عرض می کنیم. امیدواریم که دومین روز از سال نو خورشیدی 1403 را در هر کجا که هستید تا این لحظه با خوشی سپری کرده باشید. من لیلا اسلامزاده به همراه دیگر همکارانم با دومین برنامه افغانستان در آینه سال در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. در یک سال گذشته در افغانستان تحت حکومت طالبان در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اتفاقات زیادی رخ داد. یکی از موضوعات مهم سال گذشته درباره افغانستان برگزاری نشست ابتکار همکاری منطقه‌ای افغانستان بود که در نهم دلو سال گذشته در کابل برگزار شد. در این نشست نمایندگان و سفیران 12 کشور از جمله ایران، روسیه، چین، ترکیه، پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی و اندونزی شرکت داشتند و همه نمایندگان کشورهای منطقه در این نشست که با ابتکار جمهوری اسلامی ایران برگزار شد از ثبات و امنیت در افغانستان حمایت کردند. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان ضمن مثبت ارزیابی کردن این نشست گفت:
در مدتی زمانی کمتر از 2.5 سال که امارت اسلامی افغانستان زمام امور را به دست گرفته است، تعاملات خوبی در عرصه های توسعه تجارت و ترانزیت منطقوی با کشورهای منطقه و همسایه داشته ایم. چیزی که به دلیل جنگ‌های تحمیلی و ناامنی در افغانستان برای دهها یک رویا بود. از یک سو با پایان اشغال 20 ساله و در مجموع جنگ 45 ساله افغانستان و ختم جنگ و خونریزی و شکلگیری یک حکومت مستقل مرکزی و از سوی دیگر نوی نگاه منطقه محوری امارت اسلامی افغانستان با در نظر داشت اصل اقتصاد محوری در نظر سیاست خارجی حکومت افغانستان که متکی بر اتصال منطقوی می باشد زمینه خوبی پر اهم گردیده است. در همکاری با کشورهای منطقه به ایجاد یک روایت منطقه محور روی منافع مشترک کار نماییم، همچنان با تهدیدهای بالقوا مبارزه نماییم. افغانستان به عنوان کشوری که نزدیک به نیم قرن ناامنی و بی‌ثباتی را تجربه نموده است به هیچ صورت نمی خواهد تا کشوری در منطقه دچار ناامنی و بی‌ثباتی گردد. برای امارت اسلامی افغانستان امنیت منطقه از اهمیت خاص برخوردار می باشد. امارت اسلامی افغانستان حاضر است با کاری مشترک بر مبنای منافع مشترک و احترام متقابل با کشورهای منطقه تعامل و همکاری داشته باشد. سیاست حکومت افغانستان در جریان کمتر از 2.5 سالی گذشته نشان داده است که افغانستان نوین منافع خویش را با منطقه در یک ساز و کار بربرد تعریف می نماید و پیشنهاد می نماید تا همه بازیگران به نپی نوی نگاه حاصل جمع صفر روی قاعده بازی برد برد و همکاری مشترک سرمایه گذاری نماییم. تاریخ دور و نزدیک افغانستان ثابت ساخته است که نسخه های تحمیلی و وارداتی نتوانسته است برای افغانستان قرصاص ثابت شود. در جریان نزدیک به نیم قرن سالهای جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان دیده شد که طرح‌هایی که از بیرون به افغانستان وارد شد هیچ درد مردم افغانستان را مداوا نساخت. چه طرح‌هایی کشورها بوده و یا هم سازمان‌های بین المللی و یا هم طرح‌های پرستاده‌های خاص نسخه‌های بیرونی که تحت هر نام و نشانی ارائه شده اند نتیجه معکوس داشته است. همچنان طرح‌های سازمان ملل متحد نیست که در جریان کارپرستاده‌های مختلف ارائه شدند متأسفانه نتیجه جز جنگ بی‌ثباتی و اشغال افغانستان نداشته است. بنابر این با توجه به درس‌های تاریخ نباید تجارب تلخ گذشته تکرار شود. امروز افغانستان پس از حداقل دو دهه مبارزه و قربانی مردم افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، آزاد، امن و دارای حکومتی است که می تواند به نمایندگی از افغانستان روی تمام مسائل ذی علاقه و منطقه و جهان کار نماید. افغانستان به حیث کشوری که منازعه تحمیلی طولانی را پشت سر گذاشته است و به صلح، امنیت و ثبات دست یافته است، نیازمند نماینده خاص دیگر ملل متحد و ماموریت جدید در موجودیت یوناما نیست، بلکه همین حکومت آماده است و ظرفیت هم دارد تا روی مسائل مشترک و نگرانی ها و جهت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو نماید.
حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، هم نشست سال گذشته گروه تماس منطقه‌ای در کابل را با اهمیت توصیف کرد و گفت:
این اولین نشست بود و قطعا ادامه خواهد داشت و فقط مسئله نیست که ما یک اجلاسی رو اینجا برگزار کنیم، بلکه زمینه‌های همکاری رو باید به عینیت برسونیم. خب ما در سخنرانی خودمونم اشاره کردیم که یکی از اولویت ها موضوع امنیت هست. خب این نیازمند به این هست که کمیته شکل بگیره و در این کمیته همکاری های عملیاتی بین کشورهای همسایه و حکمرانان در افغانستان، طبیعتا در حوزه مسائل اقتصادی، مسئله سازندگی، اینها نیازمند به این هست که کارگروه های مشترک شکل بگیره. برای این باز شما شاهد این خواهید بود که انشاءالله اجلاس های بعدی رو در تکمیل و ادامه این اجلاس اولیه ما خواهیم داشت. نقش کشورهای همسایه و منطقه برای کمک به افغانستان، بهبود افغانستان، با توجه به اینکه گره خورده امروز ثبات و امنیت منطقه با ثبات و امنیت افغانستان، از این جهت این کنفرانس دارای این پیام روشن بود که عزم کشورهای منطقه برای این هست که برای دوران پسا اشغال افغانستان این کشورها هستند که می توانند نقش اول رو در همکاری و بهبود این شرایط داشته باشند. طبیعتا جامعه جهانی، سازمان ملل، شورای امنیت اگر به طور واقعی بخواهد ایفای نقش کنه برای دوره پسا اشغال باید کمک کنه و حمایت کنه از این ابتکار منطقه‌ای. خوشبختانه امروز در این اجلاس آنچه که گفته شد علاقمندی بود و راهکارهای کمک به ثبات و امنیت و سازندگی افغانستان بود. اتفاقاتی هم که در افغانستان امروز افتاد در این که تأکید دارن بر این که به دنبال بهبود امنیت و مقابله با تروریسم هستند، دنبال این هستند که پیام مثبتی رو به همسایگان بدهند. از این جهت فکر میکنم کنفرانس خوبی بود. امروز افغانستان در جغرافیای قاره آسیا جایگاه مهمی داره با توجه به اینکه عضوی از حوزه تمدنی است. مسئله زبان فارسی گسترشش با توجه به جایگاهی که زبان فارسی هم داره و میتونه و مشترکات فرهنگی و مذهبی که بین افغانستان و کشورهای همسایه هست، اینا همه سرمایه های خوبی است برای تقویت همکاری های بین افغانستان با این کشورها. از این جهت این نشست نشست خوبی بود، نشستی بود که نگاه